السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما خارج اصول هست. روز چهارشنبه 20/11/1400 درس 83. بحث کلی اصول عملیه بود، رسیدیم به استصحاب و وارد تنبیهات استصحاب شدیم. یکی از تنبیهاتی که آورده نشده در کفایه و در رسائل، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک تنبیه مطرح میکنن و میفرماین که کسی به طور رسمی این تنبیه و عنوان نکرده و این تنبیه مربوط میشه به استصحاب استقبالی. چون ما در جمع سه جور استصحاب داریم: استصحاب قهقرایی، یا قهقری هم بهش میگن، استصحاب فعلی بنده تعبیر میکنم، و استصحاب استقبالی. استصحاب قهقرایی یعنی به عقب برگردیم، به این معنی که ما الان نسبت به چیزی یقین داریم اما حالتش رو نسبت به دیروز و پریروز و قبل از این نمیدونیم، مشکوکه. یعنی شک اول، یقین ثانیه. بیایم یقین ثانی رو به زمان مشکوک چطوره برگردونیم، و اون زمان مشکوک رو هم مشمول این زمان متیقن فعلی قرار بدیم. مثالی که میزنیم، مثلا فرض بکنید الان میگیم خب زید فعلا عادله، یقینم دارم، اما نمیدونم دیروز پریروز عادل بود یا نه. در اصل عدالت زید نسبت به دیروز شک دارم، ولی الان یقینا چیه؟ عادله. خب آثار عدالت رو الان بار میکنم، پشت سرش نماز میخونم، شهادتشو قبول میکنم. اما نسبت به دیروز چی؟ اگه مثلا یه آثاری داشته، دیروز پشت سرش نماز خوندیم، حال نمیدونیم مثلا دیروز عادل بود نبود، قاعده یقین و شک ساری نیستا. این معنیش اینه که اصلا دیروز مشکوکه ولی الان متیقنه. وقت بیم خب حالا که زید عادله، انشاءالله دیروز هم عادل بوده، انشاءالله پریروز هم چیه؟ عادل بوده، و احکام عدالت رو نسبت به سابقم بار کنیم. آقایون میگن نه، عدل استصحاب شامل اینجا نمیشه، چون عدل استصحاب اول یقین رو لحاظ میکنه بعد شک، به معنی که لا تن گذر یقینه به شک. یقینی که اول داشتی به شک چیه؟ نشکن. ظاهر این شک هم اینه که شک بعدی، یعنی شک بعدل یقین. و اخونه که استصحاب قهقرایی رو جاری میدونن در باب لغات، معانی لغات، مثلا قرآن میگه لم تجد و ماءً فتیمموا صعیدا طیبا، آب نیافتید به صعید طیب، یعنی چهره زمین که طیب و طاهره، تیمم کنید. صعید با صاد و عین. وقت در اینجا خب نمیدونم این معنی لغت، الان میدونم که مطلق و وجه لرزه، الان اینو میدونم، ولی نمیدونم قبلنم به این معنی بوده یا نه، خصوص تراب بوده بعد منتقل شده به این معنی اهم. ادیه میان با استصحاب قهقرایی میگن از عدم نقله. خب حالا که در این معنی ظاهره نمیدونیم نقلی صورت گرفته در نسبت به معنای سابق، استصحاب عدم نقل میکنیم، اصل عدم نقل جاری میکنیم، و میگیم قبلن هم این لغت به همین معنا بوده که الان در او ظهور داره. خب اینا عده پذیرفتن، عده نپذیرفتن، عده میگن در خصوص معانی لغات قبول، جای دیگه قبول نیست، ولی در جمع استصحاب قهقرایی رو نمیپذیرن. یه استصحاب هم ما داریم بهش میگن استصحاب فعلی، همین مصطلح که رائجه. خب یقین فعلی، شک بعدی، شک لاحق. الان یقین داریم که زید عادله، خب بعد یه رو دو رو ازش میگذره، نمیدونیم هنوز بر عدالت باقیه یا نه، استصحاب بقای عدالت میکنیم. مثال شرعیش هم خب فراوانه دیگه، قبلا طهارت داشته، وضو گرفته، حالا نمیدونه این طهارتش نقض شد، حدثی صادر شد یا نه، استصحاب بقای طهارت میکنه. یه استصحاب مصطلح مشکل نداره. یه استصحابم که پراکنده تو کلماتگاه یافت میشه و بعضی آثار فقهی هم برش مترتبه، تعبیر میکنن به استصحاب استقبالی. استصحاب استقبالی معنیش اینه که ما میخوایم نسبت به زمان آینده هم که مشکوکه، بیایم شک نسبت به زمان آینده هم ملحق کنیم به یقین فعلی. استصحاب مصطلح میگه که دیروز عادل بود، الانم عادله، خب من بعد چی؟ من بعد رو چکار کنیم؟ میگن با استصحاب استقبالی. حالا عادله، یه ساعت دیگه عادله، سلام علیکم، دو ساعت دیگه عادله، سه ساعت دیگه عادله، همینجور میایم استصحاب استقبالی میکنیم و خلاصه مشمول ادله لا تنقض قرار میدیم. استصحاب استقبالی رو همونطور که عرض کردم عده قبول کردن، تو کلمات مرحوم آقای خویی به چشم میخوره، مرحوم آقای ناینی هم دیدم که میخواد قبول کنه، ولی خب عده قبول نمی کنن استصحاب استقبالی. خب آثار فقهی هم داره یا نه؟ بله آثار فقهی هم برش مترتب میشه. یه اثر فقهیش که دیروز اشاره شد اینه که خب میدونید کسی که معذوره، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، یا مثلا الان یه جوریش که نمیتونه هم دو سوره رو بلند بخونه، مثلا یه مشکلی داره، ولی اگه تا آخر وقت صبر بکنه چه بسای عذر برطرف میشه. در خصوص تیمم که الان آب در اختیارش نی، آقایون میگن، حالا همشونم نگن، مشهور میگن باید صبر کنه، ولی که تا آخر وقت آب پیدا بکنه، چون آیه میگه لم تجدو. خب لم تجدو، من اون ساعت اول آب نیافتم، ولی تا آخر وقت من مأمور به طبیعی صلات با وضو هستم. میتونیم به این شخصی که تو ساعت اول آب در اختیارش نیست بگیم که لم تجدو؟ این لم تجدو نیست که، این واجد الماه هست ولو آخر وقت. حقش اینه که وقت فضیلت و نماز جماعت اینو از دستش میره، خب بره، این طبیعی و صلات رو میتونه با شرایط بیاره. پس نسبت به تیمم ولو عذره، بدار جایز نیست، پیشی گرفتن جایز نیست، باید صبر بکنه تا آخر وقت. اگر عذرش مرتفع شد که شد، نشد، اون وقت تیمم میکند و لم تجدو شامل میشه و سد میکنه. از وضو و تیمم که بگذریم، میایم سراغ اعذار دیگه، عذرایی که نمیتونه فلان شرط رو بیاره، نمیتونه فلان جز رو بیاره، نمیتونه مثلا بلند بخونه، نمیتونه ایستاده بخونه، امثال ذالک. یا مثلا بخواد خودشو بپوشونه، در الان لباسی نداره، ناچار مثلا یه جوری با یه برگی چیزی پس و پیششو بپوشونه، این صلات عذریه. خب من صبر کنم تا آخر وقت، یا همین اول وقت که عذر دارم نمازمو با عذر شروع کنم، بشه صلات اضطراری؟ سوال. خب خب اینجا سه فرض داره. یه فرضش اینه که یقین داری که در آخر وقت عذر زایل میشه، عذرت برطرف میشه، میتونی ساده نماز بخونی، مشکل رفع میشه. خب اینجا چون یقین داری، علم داری، باید صبر کنی، چون مأمور به طبیعی صلات صحیح دام الاجزا هستی و آخر وقت میتونی این امر امتثال کنی. یه وقت هم یقین داری به عدم ارتفاع عذره، میدانی که این عذر ماندگاره، حالا چه بسا خوب نمیشی، ناچاری نماز نشسته یا خوابیده بخوانی. خب اینجا هم که یقین داری به عدم ارتفاع عذره، لازم نیست صبر کنی، میتونی صبر کنی ها، ولی واجب نیست. اینجا میتونی بدار کنی، میتونی پیشی بگیری و در واقع چکار کنی؟ نمازت رو نشسته مثلا بخونی. اما نزاع در اینجاست که این احتمال زوال عذر میده. نسبت به زوال عذر در آینده در واقع شک داره، نمیدونه زایل میشه یا نمیشه. اینجا صحبته. خب راجع به اون عذر وضوع و تیمم که گفتیم باید صبر کنه، میمونه اعذار دیگه. اعذار دیگه رو آقایون غالبا میگن که میتونه بدار کنه، میتونه پیشی بگیره، همین الان بیاد نماز چیه؟ نشسته بخونه، چون احتمال زوال عذر میده. خب این به چه دلیل؟ این مستند میخواد. من که الان میخوام نماز نشسته بخوانم، با اینکه احتمال زوال عذر داده میشه، به چه استنادی، به چه دلیلی؟ دلیل آقایون استصحاب استقبالیه. میگن خوب من تا حالا که معذورم، نسبت به آیندهم میام این یقین به عذر رو کش میدم و میبرم تا غروب و میگم این عذر همچنان بوده، الان هم چیه؟ باقیه. این میشه استصحاب استقبالی. وقت وقتی که در این محدوده زمانی شما استصحاب بقا عذر رو کردید، پس معذورید دیگه. شخص معذورم خب وظیفه‌ش اینه که نماز استقبالی بخونه و میتونی نماز رو اول وقت بخونی، هیچ مشکلی نداره، به استناد استصحاب استقبالی. و به حضور انوریدونم که خب بله، حالا دیروز خواندیم، اگه چنانچه بعدن کشف خلاف شد آخر وقت، خب الحمدلله سالم شدیم، سرپا شدیم، کشف خلاف شد، به این معنا فکر میکردی که به این حال میمونی، خب اینجا الان نمازش کار باید بکنی؟ میگن مجزی نیست، این استصحاب امر ظاهری درست کرده، جو دلیل بر ایضا نداریم. دلیلی داشتیم بر جواز بدار که همین استصحاب استقبالی، ولی جوازی بر ایضا وجود نداره دلیل. پس اینجا نماز و آخر وقت ایستاده چیه؟ اعاده میکنیم. اگر هم هیچ وقت کشف خلاف نشد، که خوب به امر ظاهری عمل کردیم به استصحاب و مشکلی نداره. خب اینو داشته باشید. بعد بپردازیم به مصادیق دیگه. یه مساق دیگر که مرحوم آقای ناینی رحمت الله تعالی علیه تو همین بحث خارجشون، البته اون بحثایی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تقریر کردند، یعنی اجود و تقریرات دوره درس آقای ناینی، یکی کاظمینی تقریر کرده، یکم آقای خویی. آقای خویی نام کتاب گذاشته اجود و تقریرات. خب در اونجا نقل میکنه از مرحوم آقای ناینی، ایشون راجع به مقدمات مفبته، یکی از ثمرات اینجاست باز استصحاب استقبالی. مقدمات مفبته یعنی مقدماتی که اگر قبل از آمدن وقت واجب، قبل از آمدن وقت واجب این مقدمات رو ما اتیان نکنیم، در زمان واجب نمیتونیم به واجب عمل کنیم. مثلا فرض کن تهیه طریق، تهیه بلیط برای حج، خب از قبل باید بلیط تهیه کنیم، از قبل باید فیش بگیریم، از قبل الان باید آمپول بزنیم، وظیفه است. خب یا باید چکار کنیم؟ پول به حساب بریزیم، نمیدونم چه کنیم، تیه تاریخ کنیم. اینا را اگه انجام ندی اصطلاحاً میگن مقدمات چی؟ مفوته، یعنی سبب میشه که واجب به فوت بره، مفوت اسم فاعله، یعنی تفوید کننده واجب. لذا آقایون اینجا به حیث و بیس افتادند و بالاخره گفتن که حالا چجوری مقدمه واجب واجب میشه و حالا صحبت و مفصله. آمدن گفتم پس بنابراین الان مقدمات باید چیه؟ اتیام بشه، حالا یا به وجوب عقلی یا به وجوب شرعی. بعد آقای ناینی میگن که خب این مقدمه مفوته درست، یه جایی خب هست که طول سالا می نویسن که احکامی رو که انسان می داند یا احتمال قوی میده که مبتلا به باشه، اینا رو باید یاد گیره، اینا رو باید بیاموزه که بعدن تو نماز، تو روزه، تو حج به دردی سر چیه؟ نیفته. حالا میخواد نماز شروع کنه، خب یه سری احکام رو باید بلد باشه. بعد اینجا تفصیل میدم، میگن خب یه وقت میدانی مبتلا به شکیات میشی، آدم شکاک هستی و میدونی که خیلی شک میکنی، خب اینجا تو رساله هست ظاهرا مسئله 11 باشه از رساله حضرت امام، میگه مسائل رو که مبتلا به هست و انسان نوعاً بهش مبتلا میشه واجب یاد بگیره. اونایی که میدونی مبتلا میشی باید یاد گیری، اونایی که میدونی مبتلا نمیشی در آینده اونا رو هم واجب نیست که یاد بگیری، بری تعلم کنی. و این که میگن تعلم واجبه اینجاست، اما یه سری چیزا هست که احکامی هست که اینها به قول معروف، حالا اینم مقدمه، وقتی که انسان دانست خب مقدمه عمل میشه دیگه، اینا چه بسا فقط احتمال میدیم برای ما پیش بیاد، یعنی احتمال میدیم شک کنیم، احتمال میدیم مثلا این مسئله پیش بیاد. یه سری دانش ها هست که اینا احتمال تحققش هست، صرف احتمال ها، وقت یا بگو شک داریم، پیش میاد پیش نمیاد، من میتونم خودم راحت کنم با چی؟ آقای قربان با تمسوی که به استصحاب استقبالی. میگم تا حالا که مبتلا به هم نبود، تا حالا من هیچ وقت تو نماز الحمدلله، حالا این که ادعاست، از خیلی ها میپرسیم تو نماز تا حالا شک نکردی؟ شک سه و چهار چیه؟ بلد نیست؟ میگه نه. میگم من میشه تو آدم تو نماز شک نکنه تو رکعات؟ خیلی بعیده چه حافظه و هوا جمعی باشه که اصلا شک نکنه. حالا اگه میدونه که شک نمی کنه و صرف احتماله، اینجا لازم نیست بر احکام شکیات یاد گیره، یعنی تعلم واجب نسبت به احکامی که احتمال وقوعش رو میده تعلم واجب نیست. خب تعلم واجب نیست، مگه احتمال تکلیف ما نمیدیم؟ مگه احتمال منجز نی؟ خب اینجا میتونیم اصلا تمسک کنیم به اصل براعت، من وظیفه دارم تعلم کنم ندارم، شبهه وجوبیه هست، دلیلی هم بر وجوب نیست، تمسک به براعت و اینها میکنیم. و آقایون این تمسک به براعت نمی کنن، میان میگن که استصحاب استقبالی، یعنی ما نمیدونیم در آینده مبتلا میشیم یا نمیشیم، ولی نوعاً هم مبتلا نمیشیم و صرف شک و احتماله. اینجا میگیم خب تا حالا که مبتلا نشدیم، از به بعد هم مبتلا نخواهیم شد، باید انشاءالله یا بفرمود استصحاب استقبالی. میگه در آینده هم خلاصه مبتلا نمیشوم. و اینجور مشکل چطوره حل میکنه؟ معلوم آقای کی؟ ناینی این موردم اضاف میکنه. بعدم معلوم آقای ناینی رحمت الله تعالی علیه میگه بله، آقای صاحب جواهر این استصحاب استقبالی رو یه جایی انکار کرده، که البته انکار شما پیدا نکردیم کجا انکار کرده، تو بعضی حاشیه های همین تقریرات هم داره لم ناصر علیه، ما بهش برخورد نکردیم کجا انکار کرده. ولی آقای ناینی میگه ایشون انکار کرده، ولیکن در باب صلات اقتدای در رکوع ای استصحاب قبول کرده آقای صاحب جواهر. حالا اونجایی که منکر شده کجاست که نمیدونیم، او بمونه، ولی میگه بالمعال قبول کرده. تو بحث کجا؟ اقتدای به امام جماعت که منم گشتم پیداش کردم، حالا جلد چندومه حد بشود که ظاهرن 13 بوده جواهر، اونجای بحث رو مطرح میکنه آقای صاحب جواهر بعد از صحبتی که داره و انقل تقلتایی که داره میگه بله الان امام جماعت رفته به رکوع. دو جور ما میتونیم استصحاب کنیم، یکی بیایم بگیم که خب به رکوع رفت، منم میخوام اقتدا کنم، شک دارم آیا این در رکوع میماند، چند لحظه هست در رکوع، ذکرش طول میکشه تا من بهش برسم یا نه، شک داره دیگه، چون اگه شک داره که خب اقتدا تعقف پیدا نمی کنه. بیام استصحاب کنم بقای امام جماعت رو علی رکوع آیه، بله بیام میگم امام جماعت که تا حالا بر رکوع بود انشاءالله، هم استصحاب استقبالی، چند لحظه دیگر هم در رکوع خواهد بود، پس بنابراین اقتدای من درست میشه. صاحب جواهر میگه یه استصحاب استقبالی خوبه ولی سر از اصل مثبت در میاره. یعنی چه؟ یعنی یک پل میخوره، یه واسطه میخوره و استصحاب باید آثار رو خود مستصحب بره. شما اگه بیاد یه چی رو استصحاب کنی لازمش رو ثابت کنی، اینم یکی از مصادیق اصل مثبته. یه چی رو استصحاب میکنی لازمش رو ثابت میکنی، مثلا میگی که یه امام جماعت حالا که در رکوعه نمیدونم در رکوع میماند یا نه، چند دقیقه استصحاب بقا میکنم، در نتیجه لازمش این است که اقتدای من صحیحه، اقتدای من درسته. خب چی رو استصحاب کردی؟ بقای امام رو بر رکوع. چی رو مترتب کردی؟ اینکه اقتدای من صحیحه، یعنی اقتدا محقق میشه. خب ایشون میگه دی لازمه عقلیه، لازمه باقی بودن امام در رکوع مثلا اینه که اقتدای من صحیحه و اقتدا محقق میشه. ایشون میگه خوبی که اصل مثبت شد صاحب جواهر، پس یه جور دیگه استصحاب کنیم که اصل مثبت نشه. اون از راه استصحاب استقبالیه. چجوری؟ بیایم بگیم که خب حالا که امام به رکوعه، حالا که امام به رکوعه همین لحظه، آیا اقتدا برای من جایزه یا نه؟ خب میگن امام اگه در رکوع بود میتونی به چکار کنی؟ اقتدا کنی. اگر چنانچه رفته به سمت سجده نمیتونی، یا در حال حمد و سوره یا در حال رکوع میتونی اقتدا کنی. خب پس الان متیقن من چیه؟ جواز الاقتداء به امامی که راکع هست در حال رکوع. خب حالا من نسبت به چند لحظه، شاید تا من بخوام بجنبم و به رکوع برم امام سر از رکوع بلند کنه، نمیدونم چی پیش میاد، که میام استصحاب میکنم جواز اقتدا را، نه بقا امام بر رکوع رو که اصل مثبت بشه. میام استصحاب میکنم جواز اقتدا، میگم در لحظه اول که ها این امام الان در حال رکوعه اقتدا برای من جایز بود یا نه، در لحظات دوم و سوم و چهارم شک دارم، یجوز الاقتدا که بشه نماز جماعت به این معنا، یجوزه یعنی ای اقتدام صحیحه یا نه. خب اینجا استصحابه جواز میکنی و مشکل رو حل میکنی، اصل مثبت هم نیست. به چه استنادی؟ به استناد همون استصحاب استقبالی. یعنی میگی که تا حالا که جایز بود، انشاءالله در آینده هم در ظرف دو سه ثانیه و دو سه دقیقه، حالا به دقیقه هم که نمیکشه، این اقتدای من جایزه. پس ببینید یه وقتای میفرمایید به این که خب کجا استصحاب استقبالی، چند جا آدم هی گوشه کنار اینا رو مصادیقشو پیدا میکنه. و یکی حالا این آدرساشو بعدن میدیم بهتون، جزور امرو نیاوردیم. عد به حضور انبرتون وقت مثلا یه مثالی هم آقای خویی داشت و البته استصحاب استقبالی و ثمره داشته باشه، ولی اگه ثمره نداره شما چی رو میخوای استصحاب کنی؟ به چه درد میخوره؟ ثمره باید برش مترتب بشه. گفت مثلا اگه زید الان عادله، میاد استصحاب میکنه عدالت فرداش رو، عدالت پس فرداش رو، تا یه هفته میگی زید عادله، آقای خوی گفت هیچ ثمره نداره. من میخوام عرض کنم چرا ثمره داره. ثمرش اینه که ما یه برنامه ریزی میخوایم بکنیم برای آینده زید، رو عدالت زید میخوایم حساب کنیم، اونم جز یکی از عدوله که میخوایم دعوتش کنیم بیاد شاهد مثلا بر طلاق باشه تو این دفتر ازدواج و طلاق مثلا یا نه یه جوری میخوایم امام جماعت تعیین کنیم، اینم جزء آمار ماست، الان عادله، آینده چی پیش میاد؟ استصحاب بقای، استصحاب اینجوری نگیم که حالا یقینا حالا مثلا چیز است و شک میکنیم از عدالت میفته یا نبود، نه اینا یه جوری باید تفکیک کنیم بین استصحاب مصطلح و استصحاب چی؟ استقبالی. در استصحاب مصطلح یقین داریم که عادله، بعد شک میکنیم بر این عدالت میماند یا نه. اما استصحاب استقبالی معنیش این نیست که یقین سابق شک چی؟ لاحق. به این معنا همونجوری که خدمت شما عرض کردم، چون استصحاب به اصطلاحی ها اون فعلا میاد وظیفه فعلیه رو مشخص میکنه، یعنی وظیفه الان رو، الان که من بخوام وارد نماز بشم وضو دارم یا نه، قبلا وضو داشتم، استصحاب بقا رو میکنم برای الان. اما استمرارش رو چی میگی؟ تا آخر نماز چی میگی؟ استصحاب بقا طهارت میکنی نسبت به آینده. پس نسبت به حال فعلی میشه هم استصحاب مصطلح، نسبت به آینده اینا دقت بشه که تا آخر نماز از کجا من طهارتم محفوظه، استصحاب میکنم دیگه بقای طهارت رو، یا چجور عدالت زید باقی است تا یه هفته، استصحاب بقا میکنم. این موارد رو میشه برای ثمره پیدا کنی، مشکلی هم نداره. پس یکی از مصادیق استصحاب، یا بفهمید یکی از عناوین استصحاب، استصحاب استقبال. من دیروز یه نکته عرض کردم و اون که اصلا خیلی کاره ما که بر اساس امید، بر اساس رجا صورت میگیره، ما به رجا زندگی میکنیم، به رجا زندگی، مثلا میگیم انشاءالله به شرط حیات. خب حالا طرف نمیدونه در آینده زنده است مرده است، چقدر قول و قرار میذاره، چقدر وعده میده، چقدر برنامه ریزی میکنه. بله اینا همه از باب اینه که میخواد استصحاب بکنه بقای خودش رو نسبت به آینده. میگه هستم، هستم و این کارا رو انشاءالله به ترتیب انجام میدم. و این به نظر میاد که ولو ما اسمشو نمیاریم، ولی در واقع یک استصحاب استقبالی تو کل امور ما هست. اصلا این استصحاب استقبالی ادامه همون فعلیه، یعنی آن فعلی رو با استصحاب مصطلح درست میکنی، تا حالا وضو داشتی، در این لحظه هم وضو داری، در آینده هم خواهی داشت، این خواهی داشت با استصحاب استقبالی درست میشه. حالا بمانه تا دیگه، حالا شنبه جزبرم خدمتون بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.